تو حدیث‌های مختلف شما دارن آیا
میخواهیدم
تو حدیث نشد؟ چرا؟ همون بسم الله الرحمن الرحیم. بس قبلی این بود که آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا خیر؟ آقای آخوند فرمود که چهار تا مطلب اگر اثبات بشود جمله شرطی مفهوم دارد و الا خیر. مطلب سوم و چهارم مهم بود. سوم این بود که باید ثابت شود که شرط علت است و جزا معلول، و مطلب چهارم هم این بود که باید ثابت بشه که شرط علیت منحصره داره، یعنی تنها علت جزا همین شرطه. اگر این دوتا مطلب ثابت بشه اون موقع قضیه شرطی مفهوم دارد. آقای آخوند فرمود که بعضیا گفتند راه اثباتش وضعه، که بگوییم جمله شرطیه وضع شده است بر افاده و فهماندن علیت منحصره. بعدا فرمود که این وضع درست نیست، به خاطر اینکه فراوان می‌یابیم مواردی که جمله شرطی مفهوم ندارد، و اگر وضع درست باشه باید تمام این موارد حمله بر مجاز بشه. و التزام به مجاز در این موارد ممکن نیست، به خاطر اینکه مجاز قرینه میخواد و این همه موارد رو نمیشه بگیم قرینه برخلاف ظاهر کلام دارن. الان هم توی مثلا دادگاه به مفهوم جمله شرطیه اعتماد نمی کنند، هیچ وقت نمیان مفهوم کلام کسی را بگیرند و بگویند پس ضامن هستی یا اقرار کردی. معنای این کلام اینه که یعنی اون قاضی تو ذهنش اینه که جمله شرطیه وضع بر مفهوم نشده. این راه اول که درست نیست. دومین راه اینه که آقای آخوند فرموده شاید کسی از راه اطلاق بخواهد اثبات کند، یعنی کسی اینجوری بگه جمله شرطیه اطلاق داره، هم شامل علت منحصره می شود هم شامل علت غیر منحصره. و یکی از مقدمات حکمت این بود که انصراف وجود نداشته باشه، و در مانح نفی جمله شرطیه انصراف دارد به اکمل افراد. اکمل افراد هم عبارت است از علیت منحصره. یعنی وقتی میگویند ان جاء اک زید فاکرمه، این انصراف داره به این که آمدن تنها علت اکرام است. بله، منشأ انصراف، حالا آخوند چیزی نفرموده، حالا مثلا من به عنوان تایید فرمایشات آخوند میگم که منشأ این انصراف انس ذهنیه. یعنی ذهن انسان انس به این دارد که وقتی یک کلامی رو میشنوه میره روی اکمل افراد. وقتی مثلا میگن که پنیر بخر بیار، این اکمل افرادش اینه که، حالا نمیگیم پنیر تبریز باشه، ولی میگیم به هر حال یه پنیری باشه که سالم باشه، سیاه نباشه، نمیدونم کفک نزده باشه. این اکمله و انصراف به این داره. بله، اینا رو قبول دارم. ایشون میفرمایید که گاهی انسان از لحن کلام چیزی را میفهمد نه از خود عبارت. یه همین دو سه جلسه قبل بود یه اشاره کردم، اون چون که میخواستم دلالت سیاقو بگم، گفتم یه ادبیاتی داریم، ادبیات معنایی، همینیه که تو حوزه میخونند. یک ادبیاتی داریم، ادبیات سوری، یکی ادبیات گشتالت. این ادبیات گشتالته. ببینیم مثلا این دو تا جمله با هم چه فرقی میکنه. زید آمد، دوباره من میگم زید آمد، این دو تا جمله با هم چه فرقی داشت؟ تو نوشتن با هم هیچ فرقی ندارن دیگه. یکی خبر بود، یکی انشاء بود. یکی خبر بود، یکی استفهام بود. فرقشون به چی بود؟ به لحن کلام. زید آمد، زید آمد، ببینید این دومی لحنش لحن استفهامه. این جور چی؟ بله، ببینید زید آمد یا اومد زید هر دو اخباره. اگر اینجوری صحبت، ببینید اگر منحنی کلام را بکشید و منحنی آغاز و پایان کلام مثل هم باشه، اینطوری ها، اینجوری بود، این اخباره، فرقی هم نمی کنه. اول آمد رو بیارید یا اول زید رو بیارید، اینش تفاوت نمی کنه. اما اگر که منحنی متفاوت بود، ببینید اینجوری منحنی باشه، از اینجا شروع بشه بیاد اینجا وایسته تا پایین نیاد، زید آمد، ببینید لحن آخر کلام با لحن اول کلام مثل هم نیست. بله، اینا یه نوع ادبیاته، ولی تو این ادبیاتایی که ما تو حوزه می‌خونیم اینا بحث نشده. اینو تو اونجور ادبیاته و تو کلمات امیرالمومنین اینا هستا. ببینید مثلا الان من یه خطبه نهج‌البلاغه رو اشاره می‌کنم، اصلا این خطبه خودش پیداست حضرت علی سلام الله علیه داشته فریاد می‌زده، معمولی حرف نمی‌زده. مثلا فرض کنید که اونجایی که میفرماد که والله لو اعطیت الاقالیم السبعه به ما تحت افلاکها، این یقینا حضرت علی اینجور که من دارم میخونم نفرموده، داشته داد میزده، حسابی هم داد میزده. یعنی این کلام اصلا پیداست که توش فریاد هست، اما با این ادبیات معلوم نمیشه. یک کسی میگفت وقتی میخواید علیه شاه شعار بدید، خود چرا میرید تو خیابون، برید تو صندوقخونتون شعار بدید؟ تو صندوقخونه که جای شعار دادن نیست. او که میخواد داد بزنه بیه ولالو اوتی تول اقالی من سبعه، این اصلا با علمای حرف زدن جور در نمیاد. خب نه هست، ولی ما نمیخونیم تو حوزه. چرا؟ خیلی هم به درد میخوریم. خب این فرمایش آقای آخوند بود، یعنی آقای آخوند فرمود راه دوم مسئله اطلاق و انصرافه. بعدم خود آقای آخوند جواب داده، جوابی که آقای آخوند تو کفایه فرموده اینه که این استدلال صغرویان و کبرویان اشکال داره. کبرویان اشکالش اینه که انصراف و عدم انصراف جزء مقدمات حکمت نیست. این اشکال کبروی. اشکال صغروی هم که کفایه فرموده اینه که معلوم نیست علیت منحصره اشرف و اکمل باشد از علیت غیر منحصره. اگر ما دو تا جمله شرطیه داشتیم، یکی شرطش منحصره بود یکی غیر منحصره، معلوم نیست اونی که منحصره است اقوا باشد از اونی که منحصره نیست. این دوتا جوابی که آقای آخوند در کفایه فرموده دیگه همه هم اینها رو پذیرفتند. اشکال کبروی درسته و وارد فرمایش آقای آخوند، اما اشکال صغروی، فکر میکنم اشکال صغروی آقای آخوند وارد نیست و درست است که ما بگوییم علیت منحصره اکمل است از علیت غیر منحصره. علتش اینه که جمله شرطیه وضع شده است بر ترابط، پیوند، ربط بین جزاء و شرط. یعنی میخواد بگوید بین این جزاء و شرط یک گرهی وجود داره، یه ربط وجود داره و ربط ترابط در علیت منحصره اقواست و اکمل است از علت غیر منحصره. به خاطر این که اگر بین شرط و جزا علیت منحصره باشد، نسبت شرط و جزا میشه تساوی. هر کجا این شرط بود این جزا هست، هر کجا جزا هست شرط هم هست، نسبتشون تساوی میشه. تساوی تلازم است دیگه، یعنی هم تساویه و این تساوی بودن تلازمه. اما اگر که علیت غیر منحصره بود، نسبت بین شرط و جزا میشه عموم خصوص مطلق. شرط میشود خاص، جزا میشود عام. هر وقت شرط هست جزا هست و گاهی جزا هست اما این شرط نیست. و ترابط و پیوند دوتا جمله در جایی که نسبت تساوی باشد قوی تر است از جایی که نسبت عموم خاص مطلقه. خب بله، فرض روی اینه که ما چهارتا مقدمه و رو مقدمه چهارم دارم بس مهنم. مقدمه سوم این بود که این نسبت علیت باشه، اینا سومی این بود که علیت. حالا چهارم فقط رو انحصار و عدم انحصار، این که حالا انحصار و عدم انحصار رو فرض اینه که نسبتشون چی باشه؟ علیت باشه. خب بله، منم میدونم علیت که باشه تلازم ثابت میشه، اما میگویم تلازم تساوی یا تلازم اعم و اخصی کدام؟ پس اشکال صغروی وارد نیست، فقط اشکال کبروی وارده. چی؟ بله بله بله. حالا ما عکسش رو در آینده بحث میکنیم، عکسش رو تعدد شرط و وحدت جزایی میاد، چون این تو کفایه بحث شده، حالا یه چند جلسه بعد میرسیم. اما شما میفرمایید که نه، وحدت شرط و تعدد مشروط، این همون بحث تداخل اسباب و مسببات است. بعدن حالا بحث خواهیم کرد، جلسه قبلی هم یکی از آقایون یه اشکالی کرد، گفتم اینا مربوط میشه به اون قاعده فلسفی الواحد، لا یستر منه الا الواحد بعد میشن. یکی از آقای اومد گفت که این قاعده فقط در مورد خداست، در غیر خدا جاری نیست. عرض کردم این قاعده تو فلسفه به صورت مطلق ذکر شده. آیت الله مصباح یزدی حفظه الله ایشو فرموده این قاعده فقط در مورد خداست و در مورد بسیط الحقیقه، در جای دیگری مصداق نداره. اینو شاید یه وقت بحث بکنم که آیا میشه در غیر خدا جاری کرد یا نه. به هر حال این تا اینجا دو تا راه از راه‌های کفایه رو عرض کردیم، دو سه راه دیگر هم باقی مونده ان شاء الله.